ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. برنامه ورزش و جامعه همراه شما هستیم. در این هفته ما در مورد ورزشی نویسی و روزنامه نگاری ورزشی صحبت می کنیم. روز گذشته که آغاز این بحث بود، مقدمه داشتیم بر این موضوع و البته صحبت کردیم با یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین روزنامه نگاران کشورمون، جناب استاد منوچهر زندی، در مورد شرایط ورزشی نویسی و روزنامه نگاری ورزشی در حال حاضر در کشورمون، پیشینش، آیندهش، این که چه مسیری رو باید از نقطه آ تا ب طی بکنه، این که مدرن شدن و بروز شدن امکانات، اضافه شدن فضای مجازی داره ورزشی نویسی رو به چه سمت و سوی میبره، چقدر میتونه آسیب ایجاد بکنه، چقدر نیاز به تغییر داره و آیا ما در دوره گذار هستیم یا اصلا در سنتی، در واقع روزنامه نگاری سنتی در حوزه ورزش گیر افتادیم، آینده روزنامه نگاری به چه صورت خواهد بود، آیا بالاخره به جایی میرسیم که ورق حذف بشه، کاغذ حذف بشه و روزنامه نگاری چاپی به طور کل فراموش بشه و همش بیاد روی صفحات تلفن همراه یا مانیتورهای کامپیوتر، یا خیر همچنان باید امیدوار باشیم به چاپ و ورق زدن روزنامه و لذت بردن از خط به خط مطالب. امروز هم بحثمون رو ادامه میدیم، سعی میکنیم که در مورد خبرنگاری در حوزه ورزش و روزنامه، در مورد یادداشت نویسی، در مورد محتوا، در مورد شیوه نگارش، در مورد تکنیک‌های نگارش روزنامه نگاری جدای از بحث خبرنویسی صحبت بکنیم. این یک برنامه کاملا تخصصی به حساب میاد و شما هم اگر علاقه‌مند به دنبال کردن موضوعات به شکل عمیق هستید، حتما ما رو تا پایان همراهی بکنید و اگر نظری دارید با دو شماره تلفن 220-213-87-88 در میون بگذارید. شما چقدر با روزنامه درگیر هستید؟ چقدر روزنامه میخونید؟ برای چی روزنامه میخونید؟ خیلیاتون ممکن عضو چند کانال باشید، چند صفحه اینستاگرامی رو دنبال بکنید، خبرگزاری ها رو بالا و پایین بکنید و از این طریق در جریان اخبار قرار بگیرید. اگر هنوز روزنامه میخونید، دلیلتون برای خوانش روزنامه چیه؟ آیا این فضاها میتونه جای روزنامه رو بگیره یا خیر؟ البته بحث ژورنالیست ورزشی خیلی مفصل‌تر از این حرفاست و فقط معطوف به روزنامه نمیشه. هر رسانه‌ای که داره مطلبی رو تحت عنوان یک تحلیل و یک نگاه ارائه میده میتونه در زمره موضوع ژورنالیست ورزشی قرار بگیره، از رادیو ورزش گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی. ولی خب به طور خاص اگر بخوایم بحث حالا ژورنال با اون تعریف غربی خودش و ژورنالیست باز هم با اون نگاه غربی خودش رو دنبال بکنیم و خیلی ملا لغتی در واقع بیایم روش تمرکز بکنیم، میرسیم به بحث روزنامه و روزنامه نگاری. با ما در این خصوص صحبت بکنید. الان اگر درگیر خرید روزنامه هستید، هنوز چه روزنامه هایی رو میخونید، چرا میخونید و در داخل روزنامه ها دنبال چه چیزی هستید؟ 220-213-87-88 در اختیارتونه.
ورزش و جامعه، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
وقتتون بخیر. میهمان برنامه روی خط حضور دارن و میخوام گفتگو بکنم با آقای مهدی حجبری از روزنامه نگاران و سردبیران شناخته شده کشورمون، خبر ورزشی و حال حاضر هم طرفداری. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت هم حاضرم.
قربان شما آقای حجبری، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و بریم به دل ماجرای روزنامه نگاری و البته ژورنالیست ورزشی. مهمترین شاخصه برای اینکه شما روی آوردید به این حوزه، علاقمند شدید بهش و در اون موندگار شدید و الان خب به هر حال جزء کسانی هستید که خط و مش در واقع ترسیم میکنید و تعریف میکنید برای روزنامه‌های ورزشی که حالا درش حضور دارید، چه چیزی بوده آقای حجبری؟
البته من خدمت عرض کنم بدون تعارف، بنده هنوز کارآموزم و فقط تعداد سالهای کارآموزیم زیاد شده. تقریبا الان 28 ساله که تو این حرفه هستم. از این 28 سال 25 سالش رو ورزشی نویس بودم. ولی این که شما فرمودید حالا خط یا حالا به هر شکل پیش برده چیزی، من با این موافق نیستم. خط رو در واقع الان مخاطب به رسانه میده. در گذشته وقتی ما وارد این کار شدیم، رسانه میتونست خط دهی کنه به مخاطب و در جایگاهی بود که چون مخاطب دسترسی به منابع اطلاعاتی نداشت، یک رسانه میتونست، یک روزنامه میتونست وقتی صبح شروع میشه با 4 تا خبر یادداشت و تحلیل مخاطب رو با خودش همراه کنه. اما در حال حاضر این مخاطبه که رسانه رو دنبال خودش میکشه.
اینو شما موفقیت میدونید، یه چیز طبیعی میدونید یا یک شکست؟
نه، این رو من یک تغییر میدونم، یک تغییر ساختار میدونم، یک تحول در واقع. ببینید، قرار هم نبوده که همیشه روی کرده رسانه همینطور باقی بمونه. روی کرده روزنامه، ما از قبل که نگاه کنیم در گذشته های خیلی دور یک نامه رو با اسب از این شهر به اون شهر میفرستادن. قرار نیست هنوز هم اون اسب و اون سوار مأمور ارسال اون نامه باشن. الان میشه فکس کرد، ایمیل کرد. این تغییره و مقاومت جلوی تغییر کار غلطیه. یعنی کسی که میخواد، به قول یکی از دوستان، اگر ما سوار قطار زمان نشیم، قطار زمان برای ما وای نمیسته. این ما این که فقط قطار رو از دست دادیم، نمیتونیم بگیم چون بلیت قطار دست ماست ما سوار نمیشیم و ما تعیین میکنیم که قطار کی حرکت کنه. هر کی سوار نشه جا میمونه. مخاطب الان، من این رو واقعا میگم و فکر کنم که شما هم تایید میکنید، همین مخاطب برنامه شما، همین مخاطب سایت ما گاهی اوقات به نکاتی اشاره میکنه که واقعا تحلیل های همکارای من و خود من رو تغییر میده. یعنی یک نگاهی داره، نگاهی که از بیرون داره به یک اتفاق، واقعا میتونه برای ما که از داخل ماجرا نگاه میکنیم سرمشق باشه. دلیلش هم همین که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه در حال حاضر مخاطب به منابع اطلاعاتی مختلفی دسترسی داره و میتونه بررسی کنه. حالا ما رسانه داریم و بولتن. بعضی ها همچنان اصرار دارن بولتن باشن، یعنی این رو نبینن، این میل به دانش مخاطب و این آگاهی مخاطب و این آتش مخاطب رو نبینن و فکر کنن که بولتنن و بخوان همچنان یک سری حرفای دیده شده رو به مخاطب تحویل بدن. اون دیگه هر چقدر هم استاد باشن در کار خودشون، فقط میتونن مدعی باشن که بولتن نویس خوبی هستن، روزنامه نگار یا ورزشی نویس نیستن. ولی یک سری رسانه ها هم دارن با مخاطب، پا به پای مخاطب حرکت میکنن. یک جاهایی اگر مخاطب به خاطر نداشتن تخصص در بحث رسانه منحرف میشه یا احساسی عمل میکنه، بهش توضیح میدن که آقا این واکنش احساسیه، باید منطقی واکنش نشون داد، ولی کلن پاورپوینت مخاطب جلو میرن، یعنی مقابل مخاطب قرار نمیگیرن.
بله آقای حجبری، یه سوالی برای من مطرح شد، شما تفاوتی میبینید بین روزنامه نگاری و ورزشی نویسی؟
100%.
میشه توضیح بدید برامون؟
ببینید ورزشی نویسی در قیاس با روزنامه نگاری که ما امروز تعریفش رو در ایران داریم متفاوته، چون ورزش به زبان محاوره نزدیکتر، سطح گستردگی بیشتری داره در جامعه. ببینید شما وقتی یه روزنامه سیاسی منتشر میکنید مخاطبتون کاملا مشخصه، یا یک برنامه سیاسی وقتی اجرا میکنید مخاطبتون مشخصه، برنامه اقتصادی به همین شکل، حتی برنامه سینمایی. ولی وقتی در مورد ورزش صحبت میکنید مخاطبتون هم اون استاد دانشگاهیه که تو دانشگاه درس میده، هم اون دانش آموز و کودک 9 ساله‌ایه که تو خونه است و طرفدار یکی از تیم‌ها یا یکی از رشته‌های ورزشی.
یه پرانتز کوچیک من باز کنم، منظورتون از این که ورزش به زبان محاوره نزدیک‌تره به خاطر عمومیتیه که داره و اینکه همه احساس میکنن درش کارشناس هستن؟
حالا هم همه احساس میکنن کارشناس هستن، هم همه علاقه‌مند و پیگیرشن. یعنی ببینید الان قیمت مثلا سکه رو همه پیگیرش نیستن، ولی ورزش رو، یک اتفاق ورزشی رو هر هم کارمند پیگیرشه، هم پزشک پیگیرشه، هم بازاری پیگیرشه، هم راننده تاکسی پیگیرشه، هم دانش آموز، دانشجو، محصل، همه پیگیرشه.
بله درسته. ادامه توضیحتون رو میشن در مورد تفاوت روزنامه نگاری و ورزش نویسی.
در روزنامه نگاری ما این بحث رو داریم که شما باید مثلا در نگارش، از نگارش شروع کنم، در نگارش باید یک سری پارامترها رو رعایت کنید، باید خیلی مثلا، حالا دوستان به شکلهای مختلف کار میکنن، حالا یکی میگه که آقا مثلا اون هرم وارونه رعایت بشه، یکی میگه ندید نویسی، اون همه اون چیزهایی که به شکل مبانی آموختن دوستان باید رعایت کنن. ولی تو
اگه مفصلترم در موردش بگید فکر کنم جذاب باشه برای بخشی از مخاطبینمون که حالا متخصص در این حوزه نیستن و شاید به شکل مردم عادی داره برنامه رو میشنون.
حتما. بعد ما میگیم توی بحث ورزشی نویسی باید به محاوره، وقتی من میگم باید نزدیک باشیم، من یک تعریف کلی بهتون ارائه بدم. تعریف کلیش اینه که ما باید جوری بنویسیم که نه استاد دانشگاه بتونه از نوشتنمون ایراد بگیره و از طرف مقابل اون کودک 9 ساله هم که تازه نوشتن و خوندن دقیق رو یاد گرفته، یعنی بچه‌ای که کلاس دومه دیگه میتونه یه کتاب داستان رو بخونه، دیگه فقط حرف و کلمه رو نمیخونه، میتونه جمله رو بخونه، اون هم بتونه بدون ایراد بخونه. یعنی ساده نویسی اصل اول کار ما در ورزشی نویسیه. مسئله دومی که ما داریم تو ورزشی نویسی بعد از ساده نویسی کوتاه نویسیه. ببینید توی مقالات سیاسی، توی رسانه‌های سیاسی یه مقدمه طولانی رو نویسنده توضیح میده تا ورود کنه به بحثی که میخواد بهش بپردازه. مثلا در مورد یک طرحی که تو مجلس مطرح شده اول طرح رو توضیح میده بعد نظر خودش رو میگه. چرا؟ چون اون طرحی که در مجلس مطرح شده رو شاید فقط 290 نفر که تو مجلسن و یه تعداد کارشناس شنیده باشن، ولی وقتی من میخوام در مورد بازی دیشب پرسپولیس بنویسم با چند میلیون مخاطب طرفم که این بازی رو دیده، دیگه نیازی نیست من از اول توضیح بدم دیگه برتر چیه، پرسپولیس چیه، شاهین از کجا اومده. با یک توضیح خیلی ساده که هفته 23 لیگ برتر بوده و پرسپولیس صدرنشین با شاهینی که تای جدول بازی کرده یکیش برده، میرم وارد اصل مطلب میشم و توضیح میدم که مثلا این گل خوب بوده یا بد بوده. این تفاوت دوم اینکه اینجا ما کوتاه نویسی، بازم معنیش این نیست که ما هر نوشته رو کوتاه و ناقص کنیم، هر مطلبی رو به کوتاه ترین شکل ممکن به مخاطب اطلاع بدیم. بحث بعدیش بحث واقع گراییه. بعد حالا من دیگه دونه دونه رد میشم ازش با یه توضیح کوتاه که بعدش دوباره حالت قصه‌گوییه، یعنی شما برای مخاطب باید به اون شکل کلاسی توش که میگن مطلب لید داشته باشه، اینا رو باید بذاری کنار، نوشتت باید یک حالت مثل قصه باشه که مخاطب رو جذب کنه. تو اون بحث کوتاه نویسی یه بحث دیگه هم ما داریم. ببینید مخاطب ورزشی، رسانه ورزشی فقط کسانی نیستن که روزنامه رو میخرن. این روزنامه روی توی آرایشگاه هست، توی جاهای عمومی هست، توی خونه هست. اون کوتاه نویسیه یه دلیلش هم همینه که طرف بتونه لا به لای کارش یه مطلبی بخونه، دوباره برگرده به کارش، به درسش، به هر چیزی. یعنی اون اصرار به مطلب بلند رو ما نباید توی رسانه ورزشی داشته باشیم، چون رسانه ورزشی کتاب نیست یا رسانه ورزشی جای نوشتن مقاله های طولانی نیست، همون مطالب کوتاهی که بتونه خیلی گویا این رو برسونه، منظور نویسنده رو برسونه. و مهمتر از همه ما بحث بی‌طرفی رو داریم، یعنی همه اینا که کنار هم جمع میشه، واقع‌گرایی، ساده نویسی، روایت کردن داستان یا قصه‌گویی، کوتاه نویسی، همه اینا کنار هم نیاز به اون بی‌طرفی داره. یعنی اگر شما تو نوشتتون بی‌طرف نباشید، مخاطب خیلی زود احساس میکنه. توی سیاست، توی اقتصاد، توی سینما شاید مخاطب عام متوجه
نشه بله
چه جهتی داره، شاید باید چند تا مقاله از من بخونه تا متوجه بشه که مثلا من طرفدار اقتصاد بازم، طرفدار اقتصاد بستم، یا طرفدار جناح چپم، یا طرفدار جناح راستم تو سیاست. ولی در نوشته ورزشی چون مخاطب بازی رو شب قبل دیده یا اطلاع حداقلی داره از یک رویداد ورزشی، خیلی باید بی‌طرف باشم تا مخاطب احساس نکنه که من دارم از شخصی، جریانی یا تیمی جانبداری میکنم.
آقای حجبری، در حال حاضر سطح روزنامه نگاری ورزشی در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ یک برایند کلی اگر بهش به عنوان یک برایند کلی اگر بخواید اعلام کنید.
حافظ جون ببینید، بذارید من یکم بی‌تعارف صحبت کنم. واقعیت قصه اینه که ورزشی نویسی با گذشت بیش از 3 دهه در ایران که تبدیل به یک شغل شد، چون قبل از اون که روزنامه های ورزشی شکل بگیره در ایران، ورزشی نویسی یک شغل نبود، یک تخصص بود. دوستان خیلی بزرگی ما داشتیم در کیان ورزشی، دنیای ورزش و نشریات دیگه، صفحات ورزشی رسانه های سیاسی مطلب می نوشتن، همه هم استاد بودن، ولی اکثریتشون ورزشی نویسی شغل دومشون بود، یا مربی بودن، یا داور بودن، یا مسئول تربیت بدنی بودن، یا کارمند جایی بودن، یا معلم بودن، در کنارش ورزشی هم می نوشتن هفته یک بار. این از اوایل دهه 70 با ورود ابتداعا ابرار ورزشی و بعدش خبر ورزشی تبدیل به یک شغل شد که حالا خدا آقای ناصر احمدپور رو رحمت کنه و سایه آقای اردشیر لارودی بالای سر خانواده و اهالی مطبوعات باشه، این دوستان این فضا رو ایجاد کردن و ورزشی نویسی تبدیل به شغل شد. اما متاسفانه هنوز هم از نگاه دوستانی که بیرون این دایره هستن، ورزشی نویسی بازی و تفریحه، یعنی ما رو این کار رو شغل نمیدونن و این دقیقا بزرگترین لطمه‌ایه که روزنامه نگاری ورزشی و ورزشی نویسی در جامعه امروز رسانه خورده. در حالی که با احترام به تمام دوستانی که در زمینهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دارن کار میکنن، با احترام به تمام این دوستان، ورزشی نویسی سخت در این کاره. شما میتونید امروز روزنامه ها رو ورق بزنید، روزنامه های سیاسی 70% مطالبشون یکیه، از خبرگزاری های مختلف برمیدارن، چون موضوعی که میشه در موردش حرف زد مشخصه، از صبح مشخصه که مجلس چه اتفاقی افتاده، هیئت دولت چی شده، ماجرای وزارتخونه ها چی بوده، و همه اونا رو باید بنویسن. 70% مشترک، 30% تولیده، بقیه اقتباس. ولی شما تو ورزشی میتونید نگاه کنید، همین الان برنامه‌ای که شما دارید اجرا میکنید نسبت به برنامه‌ای که در ساعت مشابه در رادیوی مشابه داره داره پخش میشه 100% متفاوته. دو تا روزنامه رو بذارید کنار هم ورق بزنید، روزنامه بالای 80% مطالبشون با هم فرق میکنه، گاهی اوقات 90% مطالب فرق میکنه. و این نشون میده که هر روزنامه، هر رسانه، هر خبرگزاری یک تیم تولید مجزا نشون میده، یعنی یه خط تولید داره. این کار سخت رو متاسفانه همچنان دوستان دارن این رو بازی میبینن. یه بخشش رو من انتقاد میکنم از انجمن ورزشی نویسان و عکاسان ورزشی که در سالهای اولیه شکلگیریش نتونست از حق ورزشی نویسا دفاع کنه و اولویتش اون پایگاهی بود که میخواست در مجامع بین المللی داشته باشه. نمیگم اولویتش غلط بوده، دوستان اون موقع صلاح دونستن این کار رو انجام بدن، ولی از دفاع کردن از حق ورزشی نویسا غافل شدن و امروزه هر چقدر که دارن تلاش میکنن از این حق دفاع کنن، چون این حق هنوز به رسمیت شناخته نشده، متاسفانه همکارای ما رو جدی نمیگیرن. ما ورزشی نویسایی داریم که میتونم به جرئت بگم به 5 زبان زنده دنیا مسلطن، دارای بالاترین مدارک تخصصی و علمی و دانشگاهی هستن، ولی متاسفانه در قیاس با یک نویسنده ادبی یا یک نویسنده سینمایی یا سیاسی در نگاه عوام جایگاه پایین تری داره.
آره متاسفانه، و این شاید یه بخشش ریشه در همون عمومیت ورزش داشته باشه.
نه یه بخشش البته من حق میدم، یه بخشش بله دقیقا ریشه در عمومیت داره به خاطر اینکه همه در مورد ورزش صحبت میکنن، یه بخشش هم البته من حق میدم، یه بخشش یعنی باید منصف باشیم، منصفانه قضاوت کنیم، یه بخشش هم به خاطر اینه که ببینید ورزش خلاف سینماست. ما خودمون تو کلاس‌های کارگاه‌های آموزشی که برای دوستان جوان ورزشی نویس داریم همیشه تاکید میکنیم که دوستان نقد سینمایی بخونن و فیلم سینمایی ببینن. چرا؟ چون سینما لحن داره، ادبیات داره، دیالوگ داره. شما وقتی به تماشای فیلم سینمایی میشینید، جدا از این که با محصول کار که کار کارگردان، تصویربردان، نویسنده، بازیگر طرفی، با لحن سینما طرفید، با ادبیاتی که میشنوید، جمله ازش یاد میگیرید، کلمه برداشت میکنید، ولی یک رویداد ورزشی لحن نداره. شما فقط شاهد بازی و فعالیت ورزشی افراد هستید. به خاطر همین دایره واژه‌های ورزشی نویسا در قیاس با سینمای نویسا کمتر وسیع نیست به اون شکل، و شاید هم یه دلیلش این باشه، ولی بحث من بیشتر بحث جدی گرفته نشدنه. ببینید رسانه‌های ورزشی رو متاسفانه جدی نگرفتن، و در این جدی گرفته نشدن خود ماها هم به دلیل اشتباهاتی که داشتیم و یک بحثای متاسفانه اختلافات داخلی رو کشوندیم.
دقیقاً یک بحث اختلافات هست، یکی دیگر بحثی هست که گاهی اوقات علایق نشون میده و شکل برخورد برخی از روزنامه‌نگاران. البته من معتقدم روزنامه‌نگاران درجه یک ورزشی تو کشور ما کم نیستن، یعنی آدمای اهل مطالعه. و چقدر جالب نکته سینمایی رو که اشاره کردید، این تو حوزه اجرا هم دقیقاً بهش در واقع استناد میشه. یعنی شما موجی هر بخشی که هستی، هر حوزه‌ای که کار می‌کنی، باید موسیقی بشنوی، باید فیلم ببینی. ولی یکی از دلایلش این نکته بود که شما اشاره کردید. من سوال پایانیم رو با شما میخوام توی این فضا مطرح بکنم که با توجه به تمام امکاناتی که الان در اختیار مردمه، مثل اینستاگرام، مثل کانال‌های مختلف در شبکه‌های گوناگون اجتماعی و خبرگزاری‌ها و کامپیوتر و و و و، فکر میکنید وظیفه روزنامه‌نگارها و روزنامه ورزشی همچنان اطلاع رسانیه یا تحلیله؟
ببینید روزنامه‌نگاری، الان ما داریم یه تفکیکی قائل میشیم بین روزنامه و رسانه دیجیتال، درسته؟
ببینید تفکیک به اون شکل نه، بین این دوتا نمیخوام تفکیک قائل بشیم، چون دقیقا ما سایت‌های خبری تحلیلی هم داریم، از جمله سایتی که خود شما فعالیت میکنید که خب اون خیلی تحلیل‌های درجه یک خوب همیشه روی خروجیش هست. میگم الان روزنامه با توجه به اینکه نمیتونه، یعنی مردم 24 ساعت صبر نمیکنن صبح ببینن چه خبر تو ورزش، نیم ساعت به نیم ساعت چک میکنه و مطلع میشه. از این جهت میگم همچنان وظیفه روزنامه باید اطلاع رسانی و خبرهای روز باشه، یا بره سراغ یه سری افشاگری ها، یا بیشتر تمرکز بذاره روی تحلیل.
نه، روی کرد باید بعد از خبر باشه. ببینید خبر رو دوستان میخونن. البته من بگم من تا اردیبهشت ما که افتخار داشتم سردبیر روزنامه خبر ورزشی بودم، خودم هم این جدیت رو داشتم که حتما از خبرهایی که بعد از ظهر روز قبل دوستان میگرفتن اصطلاحا دروازه‌بانی کنم، اجازه ندم این خبرها خورده بشه تا صبح روز بعد این خبرها رو به دست مخاطب برسونم. ولی اکثرا این تلاش شکست میخورد، به خاطر اینکه بالاخره خبری که ما ساعت 2 بعد از ظهر میگرفتیم یک رسانه 8 شب میگرفت و اون رو منتشر میکرد و تلاش ما این نتیجه بود. به همین دلیل تصور من اینه که ما باید بریم دنبال بعد از خبر. همین کاری که ما در خبر ورزشی این زمان انجام میدادیم، خبر رو مردم در گوشی‌های خودشون روی سایت‌ها، کانال‌ها می‌خونن. اون چیزی که مهمه واکنش‌ها به اون خبر یا اصطلاح اساتید روزنامه‌نگاری بعد از خبره، که ببینیم مثلا اگر استقلال به جمع نرفته دلیلش چی بوده، دلیل واقعیش چی بوده، واکنش ها به این نرفتن چی بوده. چون صبح امروز همه دیگه میدونن، وقتی میخوان روزنامه رو باز کنن همه میدونن استقلال به جمع نرفته. 20 سال پیش این اتفاق نبود، 20 سال پیش کسی نمیدونست. از چرخه اطلاع رسانی از روزنامه شروع میشد، ولی الان چرخه اطلاع رسانی از گوشی های تلفن همراه شروع میشه. بعد روزنامه میاد در این چرخه قرار میگیره و روزنامه‌ای که بتونه بعد از خبر رو درست انجام بده و به قول شما پرونده داشته باشه، افشاگری داشته باشه، حواشی رو پوشش بده، تحلیل کنه و از همه مهمتر مصاحبه. مصاحبه اون چیزیه که روی گوشی‌های تلفن همراه دیده نمیشه. اگر بتونه مصاحبه‌های خوبی داشته باشه میتونه همچنان مقبولیت خودش رو حفظ کنه. یه چیزی رو فراموش نکنیم، هنوز که هنوزه، شاید 3 سال دیگه طول بکشه این فرهنگ عوض شه، هنوز که هنوزه مردم ما به چیزی که روی کاغذ میخونن بیشتر باور دارن به چیزی که میشنون یا میبینن. من و شما اگر قول و قراری بخوایم با هم بذاریم حتماً باید روی کاغذ بنویسیم و امضا کنیم، تو گوشیامون برای هم دیگه اسمس رد کنیم اون سند نیست. هنوز این تفکر وجود داره. پس من فکر میکنم هنوز حداقل تا 3 الی 5 سال دیگه رسانه‌های نوشتاری میتونن با بعد از خبر خودشون رو در این چرخه اطلاع رسانی در جایگاه درست نگه دارن.
خیلی متشکرم از شما آقای حجبری، خیلی خوشحال شدم که روی خط برنامه اومدید و با هم دیگه گفتگو کردیم. ممنونم.
من فقط یه نکته خیلی کوتاه رو خدمتتون عرض کنم. من ابتدای کارم که کارم شروع کردم به دلیل حضور شوهرخاله خودم در کار رسانه بود که طرح کاد، اون زمان ما طرح کاد وجود داشت، به عنوان طرح کاد دبیرستان رفتم پیش ایشون کارآموزی و ادبی نویس بودم. بعدش وارد ورزش شدم و جذابیت ورزش من رو نگه داشت.
یعنی 28 سالی که گفتید 3 سالش ادبی نویس بودید؟
بله من 3 سال اولش رو ورزشی نویس نبودم، ولی بدون تعارف میگم اگر دوباره زمان به عقب برگرده دوباره وارد ورزشی نویسی میشم. 2-3 سال پیش این نگاه رو نداشتم، یه جایی حتی پشیمون بودم، میگفتم کاش این کار رو نمیکردم، ولی الان احساس میکنم که کاری که رفتم، کاری که کردم بی‌ارزش نبود.
ایشالله که همیشه حس خوبی نسبت به فعالیتی که انجام میدید داشته باشید. خیلی متشکرم آقای مهدی حجبری عزیز.
ممنونم. موفق باشید.
موفق باشید. خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
تون بخیر، ساعت 12:30 است. شما ورزش و جامعه رو میشنوید. بخش بعدی برنامه یادداشت روز با احسان محمدی.
سلام حافظ عزیز و سلام شنونده خوب رادیو ورزش، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه، سلامت باشید. حافظ، در مورد موضوع امروزمون دوست دارم یک نکته رو بهش اشاره کنم و اون هم این هست که روزنامه نگار ورزشی یا کسی که در این فضا داره کار میکنه، می نویسه، تأثیر گذاره و به عنوان یک رهبر اجتماعی شناخته میشه، به عنوان یک پیشرو شناخته میشه که بقیه بهش استناد میکنن، حق داره که هواداری یک تیم باشه، حق